اینطوری هم عمل میکنم.
پس قول قراری که با کارفرما گذاشتیم چی ها؟ باید حواس؟ میخوای دکور مغازه رو خراب کنی چون با حرف من لج کردی؟
گفتم که اینش دیگه به خودم مربوطه. ناراحتی؟ شو برو خونه.
مریم آلبوم بزرگ چسبی رو گذاشته روبروش و دونه دونه عکسای عروسیشو از توش بر میداره تا از نزدیک دقیق تر نگاشون کنه.
کشو بیا، شامو کشیدیم، برای دلمه درست کردم.
پیروزه، به نظر تو من دارم تقاصی چی رو پس میدم؟
من نمیدونم مریم، تو نباید اینجور به موضوع نگاه کنی.
پیروزه بیا ببین، روز عروسی خودت تو این لحظه چه احساسی داشتی؟
خب دلشوره، ولی مریم
هیچ به خودت نگفتی داری اشتباه بزرگی مرتکب میشی؟
زن اگر با مرد ایدئالش هم ازدواج کنه، تو این لحظه فکر میکنه بزرگترین اشتباه عمرشو داره مرتکب میشه. ولی این فقط یه حس نگرانی از آینده. تو نباید فکر کنی تقاصه این لحظه رو داری پس میدی.
من دارم تقاصه حماقتم رو پس میدم. من از روی لجاجت قبول کردم که به خواستگاریم بیام.
لجاجت؟ با کی مریم؟
با همه آرزو. ولی بعد که به خواستگاریم اومد حس کردم پسر ساده با مظلومی رو که برای خودش رویاهایی داره دست انداختم. بازی چه لجاجت خودم با دیگرانش کردم. دلم براش سوخت میرسه، دلم براش سوخت. هرچی منتظر شدم ببینم یکی از شماها حرفی بر علیهش میزنه تا بتونم بهونه کنم، ولی هیچ کس هیچی نگفت. هیچی. هر کی از راه رسید گفت ساده است، ساده ساده. همین.
ولی مریم، خدا نخواسته کسی خودشو قربونی دیگری کنه.
ترسیدم فیروزه، ترسیدم اگه جواب رد بدم خدا از پا درم بیاره.
تو که نمیدونستی چجور آدمیه. حق به دیوونه کله خراب. رضا راست میگفت تو یه بچه‌ای که به خاطر لجاجت زندگیشو به باد میده. تو 100 سال دیگه هم بشینی اینجا قصه بخوری دلم برات نمیسوزه. تو باید با یه دیو ازدواج میکردی تا طعم زندگی رو بچشی. پاشو بیا شامتو بخور.
فیروزه درو میکوبه و میره سمت میز غذاخوری که پدر و مادر مریم مشغول کشیدن غذان که با دیدن حرکات تند و عصبی فیروزه مات و مبهوت نگاش میکنن.
اون شام نمیخوره.
مادر مریم از جاش بلند میشه.
عزیز خانم ولش کنی، گرست نشمش خودش میان.
مادر مریم نگاهی به شوهرش میندازه و میشینه. پدر مریم اشاره میکنه برای فیروزه یه لیوان دوغ بریزه.
حالا تو چرا گریه میکنی؟
آخه شما نمیدونی رو چه عذابی میکشه.
حالا پدر و مادر مریم زل زدن به فیروزه که اشکاشو پاک میکنه.
بخور فیروزه خانم، بخور آروم میشی.
خیلی ممنون آقای عبش.
مریم تو اتاق تاریکش پشت پنجره ایستاده و خیره شده به حیاط. پشت سرش روی ملحفه سفید رخت خوابش تمام عکسای آلبوم عروسیش تکه تکه و پاره پاره پخش شدن، تمامشون بدون استثنا، حتی عکسای خودش. اتاق خالی مریم که زمانی پر بود از گلدون و کتاب و آینه، حالا جز کفپوش قدیمی و پرده های بیحال چیزی نداره. فقط شده پناهگاه مریم که بدون مزاحمت دیگران دونه دونه جملات گفته و شنفته گذشته رو مرور و هضم کنه. البته اگه هضم بشن.
مشورت کنه یا اومده زیر زبون ما رو بکشه.
تقصیر رامینی که همینجا ساکت نشستم، من بد بشم. من فقط اومده بودم از شما کمک بگیرم، همین.
من از کجا باید بدونم؟ تو که یاد گرفتی چجوری زیر پای پسر مردم بشینی، اینم باید یاد گرفته باشی که وظیفه زن شوهرش رو تره خوش کنه. وظیفه زن بدونه تو سر شوهرش چی میگذره. اگه مادرت به جای درس و مشق بهت راه و رسم زندگی یاد داده بود، حالا نمیومد اینجا ننه من غریبم دراری.
دیگه باید چی کار میکردم؟ خودم جلوی پاش قربونی میکردم؟
همان تو رو خدا بس کن، مریم تو هیچی نگو.
حمیده تو نمیبینی مامان چیا داره بهم میگه؟
برو دعا کن که عمو کوچکی رامی قائله رو خفه کرد، و الا وادار میکردم شوهرت ببرت پابوس عموش. خیال کردی منم رامینم که قربون صدقت برم؟
مریم، مریم جون، مریم جون، به خدا مامانم خودش میدونه که برو با مامانت بگو خیالش راحت بشه، رامین دیگه قربون صدقه من نمیره. مریم، مریم جون، مریم.
مریم لای پنجره رو باز گذاشته که بین این حرف و حدیث های ریز و درشت که بیشتر دیگه قصه هاشو هم میزنن بتونه یه نفسی بکشه. پیشونیش رو تکیه داده به شیشه و معلوم نیست کجا رو نگاه میکنه. وقتی از حیات و اون لامپ دیواریش خسته میشه، برمیگرده سمت تکه پاره های خاطرات عروسیش و چند دور همشون رو نگاه میکنه. یه نگاه به حلقش میندازه و آروم از اتاق میره بیرون. آروم میره سر میز غذا کنار فیروزه میایسته.
چرا وایسادی؟ بشین غذا تو بخور.
نمیخورم عزیز. شاید بعدن. آقا جون، اینا کلیدای خونه است. یکیش مال من بود، یکیش هم مال اونه.
چرا میدیش به من؟
عزیز میدونی چی تو اون خونه مال منه، چی نیست.
وقتی مریم از پدرش چند قدمی فاصله میگیره و داره میره سمت اتاقش، یه لحظه پابند میکنه و بالاخره حلقش رو از انگشتش بیرون میاره و میذاردش کنار دست کلیدا.
ممنون میشم وسایلم رو بیارید.
نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
نه آقا جان، از فکر کردن بیش از حد بود که مرتکب چنین خطایی شدم. دیگه نمیخوام ادامهش بدم، نمیخوام طعم تلخ زندگی رو بچشم.
خیلی خوب، حالا بشین دستپخت فیروزه خانم رو بخور، خوشمزه است.
میل ندارم آقا جان، تشکر.
مریم جان، خانم
بعدن میخورم آقا جان.
مریم آروم میره سمت اتاقش و هر ستایی چشم از رفتنش بر نمیدارن. پدرش حلقه مریم رو از روی میز بر میداره و سر انگشتش میگردونه. انگار همه اتفاقای این چند ماهه همش تو همین دایره کوچیک جا شدن. فیروزه با لبخند توی صورتش فوراً بشقاب مریم رو بر میداره و یه دلمه فلفل میذاره توش و همراه بشقاب خودش میبره اتاق مریم. مادر مریم لبخند کمرنگی تو صورتش میشینه، اما پدرش چشماش نگرانتر از همیشه با غذای توی بشقابش بازی میکنه، ولی چشم از حلقه مریم بر نمیداره.
چه نازک و سبکه.
خودش انتخاب کرد. مریمون میگه
تو باید غذا بخوری.
نمیخوام.
چرا تو باید غذا بخوری؟
در اتاق مریم بازه و سایه هر دو روی دیوار روبروی در افتاده. فیروزه و مریم روبروی هم نشستن و هر دو عشق میریزن. شونه های لرزونشون حتی تو سایه هاشون هم رهاشون نمی کنن. مادر مریم که به پهنای صورت عشق میریزه به سرعت میره سراغ مروارید و بچه رو تو آغوشش میگیره، میبوسدش و مثل گهواره تکونش میده. پدر مریم که بالای سر همسرش ایستاده با چشمانی مبهوت و نگران به سایه مریم روی دیوار خیره شده. دادسرا اتاق آقای منصوری.
توجه کنید آقای افشار، من اگر امروز فردا کردم یا به قولی شما رو سردوندم هدفم این نبود که دخترتون به طلاق راضی بشه. شما دارید عجله میکنید.
آخرش چی میشه آقای منصوری؟ ثابت میشه که حق با ماست؟
حداقلش اینه که دخترتون به حق و حقوقش میرسه. شما با این کارتون اجازه میدید که این آقا شوهرش پس فردا همین برا رو سر یه دختر دیگه بیاره.
ببینید حاج آقا، هر کسی وظیفه‌ای داره. وظیفه من و دخترم رعایت قانونه، وظیفه شما هم اجرای قانون.
ولی شما به عنوان یه انسان.
ببینید آقا، من نه وقتشو دارم نه اعصابشو،
حتی برای دخترتون.
اگه کمی انصاف داشته باشید متوجه میشید که اومدن من اینجا فقط به خاطر دخترم بوده. حالا فقط دلم میخواد یه دفعه دیگه چشمش به چشم این آدمای نامربوطی افته، اونم توی محضره، چون تازه فهمیدم دختری رو که بهش تو میگفتم خورد میشد و میریخ زمین با چه سنگ نخراشیده ای زندگی میکرده. شکر خدا و ازم طوری است که بتونم ازش نگهداری بکنم. واقعیشم باشه روز قیامت هرس و جوش مال آدمای ناحق نزیحق. فقط ازتون خواهش میکنم بهشون بگید که برای مراسم طلاق با محل کارم تماس بگیرن. خداحافظ.
آقای افشار، تشریف داشته باشید، با اتون کار دارم.
آقا آخر منم کارمند دولتم، الان باید سر کارم باشم. شما فقط من
خواهش میکنم بفرمایید بشینید. چند دقیقه بیشتر طول میکشه؟ گفتم اگر امروز فردا کردم قصدم این نبود که شما کوتاه بیایید.
بله متوجهم.
اشتباه نکنید، من نمیخوام با پرحرفی کار خودمو توجیه بکنم. ببینید، ازدواج دختر شما با رامین مثل دوختن آسمون به زمینه. من سر این مسئله مفصل با پسرم جر و بحث داشتم، اگرچه برام مسجل بود که کار این پرونده به همینجا میکشه.
ولی تا جایی که من یادمه خود شما گفتید خوشحالید از این که پرونده دخترم اومده زیر دست شما، چون با این کار میتونین جبران کار پسرتون رو بکنین. حالا به هم میگید براتون مسجل بوده؟
بعد از این که شما با خانوادتون رو شناختم بله، و ادامه دادم که اگر کار به اینجا رسید حق و حقوق دخترتون رو مطالبه کنم.
آقای منصوری، من خدمتون عرض کردم که
بله شما فرمودید میخواید دخترتون رو بردارید و فرار کنید. اما اجازه بدید دوباره بپرسم، دختر شما تصمیمش رو گرفته یا هنوز مردده؟ یعنی هیچ جور امکان نداره که
آقای منصوری، دختر من سخت عقیدش عوض بشه، عقیده منم عوض نمیشه. اسکلتش به دستم رسید کافی نیست.
پس موظفم بهتون بگم حقیقتش رو بخواید، من تو راهروهای اینجا و تو همین اتاق مردای زیادی رو دیدم که توی همچین موقعیت گیر کردن
و آخر الامر زنشون رو طلاق دادن.
گیر کردن؟ داماد من؟
قبول دارم ایشون عجله کرد.
آقا اینجا هر کسی هوس به سرش بزنه شما میگید گیر کرده؟
هوس رو نمیدونم ولی آقای افشار دختر شما سوال میکنم مدتی پیش دکتر رفته بود
دکتر؟ بله چطور مکه؟
چون اگه توجه داشته باشید من جلوی شما چندین بار به رامین و مادرش تأکید کردم که دلایلشون کفایت نمیکنه. اگه دارن دلیل دیگه ای بیارن.
بله خیلی هم دلم میخواست بدونم اصرار شما برای چیه؟
چون دلیل به قدر کفایت داشتند.
شما چی میخواید بگی؟
تا حالا بهتون نگفتم چون نمیخواستم باعث بانی این جدایی بشم. البته اگر واقعا نگران دخترتون هستید بهتره بذارید توی یه شرایط روحی بهتر بهش بگید.
چی رو؟
مریم مرواریده تو بغلش گرفته و دور اتاق میگردونه.
چیزی که از خانواده شما پنهان مونده چیزی که من از پسر خودم شنیدم نه کسی دیگه.
همراهان همیشگی، داستان به لحظات بسیار حساسش رسیده و میدونم که هر کدوم از شما نظری دارید راجع به هر کدوم از شخصیت های داستان. تا روز دیگه که باقی ماجرا رو بشنوید راجع به نظر و قضاوتتون خوب فکر کنید و ببینید آیا دوچار چنین موقعیت هایی بودید یا نه، یا اگر نبودید خودتون رو به جای شخصیت ها بگذارید و ببینید شما در چنین وضعیتی چه میکردید. امیدوارم تا بدینجا و این قسمت از پیگیری داستان لذت برده باشید. من ملیه شعبانیان نویسنده و راوی به همراه نسیم سباقان تهیه کننده از شما سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. تا حکایتی دیگر از همین مردمان ساده دل بدرود.
عصرتون بخیر باشه همراهان عزیز. از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز با شما عزیزان همراه هستیم. 15 قسمت از رادیو سریال در پناه تو رو با هم شنیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 15:48 دقیقه است و اینجا رادیو نمایش.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
ردیف 95.5 مگاهرتز.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
همراه با
را رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه کار اجرایی رو بلد است، میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلاح اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتواند این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع رو بر می‌داره برای اینکه جاده‌ای رو صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب. انتخاب روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
جاده فرعی.
بدبخ شد. های خدا بدبخ شدم. های خدا بدبخ شدم. چه خواهی که به سرم بریزم آخه این وقت شب وسط جاده چی کار میکردی پیره مرد؟ باشو ببینم، باشو، با تو هم صدا ما میشنوی، با تو هم برای چی تکون نمیخوری؟ خدا ساکت شد، ساکت شد. قلبش رو نمیزن، قلبش رو نمیزن، قلبش رو ساکت شد، نکنه مرده. نه چی کار رو بکنم؟ یکی به من بگه حالا چی کار باید بکنم؟
میخوای چی کار کنی دیوونه؟ کاری از دستت برنمیاد. بلندشو بزن به چاک.
تو دیگه کی هستی؟
من خودتم، زهرت، میخوام کمکت کنم، راه نشونت بده. مگه خودت کمک نخواستی ها؟
از کوشی شرمان نمیبینم.
گفتم که من خودتم، چطور میخوای خودتو ببینی؟
های خدا دیوونه شدم، دیوونه شدم، زده به سرم. من چی کار باید بکنم؟ کمک، یکی به داد من برسه.
وسط این بر بیابون اینجا دفرعی داغون کی میخواد کمکت کنه جز من؟ دیوونه نشو، تا کسی سر نرسیده دندقه بگیر بزن به چک. این پیرمرده که مرده کاری از دست بر نمیاد.
کاری از دست من بر نمیاد؟ یعنی واقعا کاری از دست من بر نمیاد؟
نه، فقط ممکنه معطل کنی، به خاطر گناهی نکرده بیافتی زندان. خوبه؟
زندان؟
آره، تازه هرچی داری نداری و باید بفروشی دیم بدی.
دیه؟
خودت که باید بهتر بدونی. چند تا از همکاراتو دیدی که همینطوری گرفتار شدن؟ ها؟
اسم آتلش نکن، برو برو.
ولی اگه هنوز زنده باشه چی؟
نیست. اگه ندیدی قلبش نمیزد. برو زن و بچه تو اسیر دادگاه زندان نکن. میخواست این وقت شب تو این جاده نباشه. از کدوم گوری داشته میومده؟ اشتباه نکن، داره گولت میزنه. شاید هنوز امیدی باشه، شاید برسونیش بیمارستان، بتونن کاری براش بکنن، زنده بمونه. ها
سادی یکی هستی،
منم خودتم، ذهنت. به حرفام گوش کن. انتخاب غلط و عذاب وجدان، یا انتخاب درست و حداقل آرامش؟
انتخاب درست و آرامش. آره، من آرامش خاطر میخوام. من خودم میشناسم، اصلا تعامل عذاب وجدان ندارم، تعامل کابوس ندارم.
آفرین، مرحبا.
خدایا کمک کن، بهم زور بازو بده، بندر ماشین، کمک کن زنده بمون. خدایا به امیده تو، خدایا به امیده تو.
خنگ نشو، همینجا بایستو بندازش پایین، داری خودتو گرفتار میکنی.
چک از کله من، برو بیرون، برو بیرون، برو بیرون. خدایا، خدایا چی میشنم؟ شنیدی؟ شنیدی لاله کرد؟ زنده است، زنده است.
خدا دستگیره، حالا برو. بگاه زود باش، نباید بذاری کار از کار بگذره. برو.
خدایا، خدایا به امید تو، خدایا شکرت، خدایا شکرت.
صد و شست و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها جلیل شماره دو و ارتباط با کارشناس جلیل شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه های رادیویی شماره یک را انتخاب
نمایید. رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
هر جا بارون میزنه سیل فکرهای قشنگ میان سراغت، این دفعه کار دلم سخته، آخه بارون با پاییز افتادم به یادت، آخه بارون با پاییز افتادم به یادت. خودتو برسونی به من، پیش تو مونده دل من، از عشق من خالی نشد، من پر احساس تو، هیچکی به اندازه من عشقمونو باور ندار، مثل دلی که سنگ میشد اما خودش خبر ندار. روزای خوش بده تو شک دار، من یه عمری با دلم غمگینه.